بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی بحث ما درباره آب‌ها بود. این مسئله ای که از مسائل مهم اقتصادی در جلسه قبل آب را منقسم کردم به چهار قسم: یک، دریاها. عرض کردم از انفال است، اما استفاده کردن از او اگر دولت اسلامی جلوش رو نگیرد مانعی ندارد. قسمت دوم آب نهرها و شطها بود. در این باره هم اثبات کردیم که آب نهرها، آب شطها از انفال است، اما اجازه داده شده است این که ما تصرف در او کنیم. حتی از روایات استفاده کردیم که می تواند مالک هم بشه، نهری را، شطی را حیازت کند و مالک شود. جلسه قبل تا اینجا اومد. بحث امروز راجع به اون قسمت سوم و قسمت چهارم از آب‌هاست. قسمت سوم آب قنات‌ها. و آب چاه‌ها. درباره چاه، یه دفعه چاه رو در ملک شخصی میکند، مزرعه ای دارد و در مزرعهش چاه عمیقی، چاه نیمه عمیقی، چاه معمولی میکند. یا اینکه قنات رو در ملک خود میکند، مثل که یک دهی حریم دارد و در حریمش قنات میکنه. خب این معلومه مالک اون کسی است که زمین مال اوست، یعنی حریم مال ده، پس اون قنات هم مال اهل ده. یا اون چاه مال صاحب مزرعه. در این باره اشکالی نیست. اشکال اینه که اگه چاه رو در بیابون کن، قنات را در اراضی مواد کن، که معمولا قنات ها هم اینجوری است، در اراضی مواد قنات کنده می شود، حفر می شود. قاعده اختزامی کند این که آب این قنات یا آب این چاه از انفال باشد. برای این که در اراضی موات، اراضی موات از انفال، پچاه در اونجا، قنات در اونجا هم از انفال، قاعده ای رو اقتضا میکنه. همینطوری که الان گفتم اگه چاهو در مزرعه خودش کنده بود چجور مالک آبش بود، چاه هم اگه در اراضی موات باشه باید مال اون کسی باشد که زمین مال اوست، یعنی از انفاق. الا اینکه مشهور در میان قدما اینه که از مشترکات، و ما سابقا اگر یادتون باشد این لفظی که در کلمات فقها واقع شده مشترکات، همین معنا را کردیم، گفتیم منافات نداره که مرادشون از مشترکات یعنی انفال، و چون که استفاده از او می شود کرد لذا به او می گویند مشترکات. ولی علا کل حال فقها فرمودن از مشترکات، اما قاعده اقتضا می کند این که بگوییم از انفال است. الا اینکه استفاده از او داده شده، یعنی اجازه استفاده داده شده، بلکه اجازه تملک هم داده شده. اگر یه شخصی یه چاه نیم عمیقی در اراضی موات حفر کنه و دولت اسلامی جلوی او را نگیرد، این چاه رو میشد مالک. یا اگر اهل دهی یا شخصی قناتی رو در بیابون بکنه، 20 حلقه چاه میزنه به مادر آب میرسد، به مادر چاه میرسد، سرچشمه اونجا، و بالاخره یه قناتی حفر میشد یه آبی بیرون میاد، اجازه استفاده از او بلکه تملک از او داده شده. از روایات فراوانی استفاده می کنیم که اجازه داده شد. قبل از اون که روایات رو بخوانم، از مباحث قبلمونم استفاده تملک می شود کرد. برای اینکه در اراضی موات اگر یادتون باشه بحث کردیم و روایت داشتیم من احیا ارزن فهیله، هر که زمین مواتی رو احیا کند مالک میشه. یه دفعه شما میفرمایید قنات اصلا خودش آبادی، من احیا ارزن فهیله میگیره دیش، صاحب جواهر ای رو میخواد بگه که سابقاًم میگفتیم ما اشکال داشتیم، گفتیم معلوم نیست من احیا ارزن فهیالله او را بگیره، اما بالملازمه خب اگه فرمودن میتوانی زمین رو آباد کنی و مالک میشی، بالملازمه فهمیده میشه که میتوانی قنات بکنی و مالک بشی. زمین کی میتواند آباد بشه؟ وقتی آب داشته باشه، وقتی چاه داشته باشه، و الا زمین منهای آب رو که نمیشه آباد کرد. لذا همون جمله من احیا ارزن مواتن فهیله، یا بالمطابقه یا بالالتزام دلالت دارد بر اینکه اگر کسی چاهی رو در اراضی موات کند یا قناتی را اونجا حفر کرد، مالک این قنات میشه، مالک این چاه میشه، مالک این آب میشه. از اون بحث های گذشته استفاده میکنه. اما به علاوه این یه روایات خاصی هم در مسئله ها که اون روایات دلالت میکند بر این که مالک آبه. اون روایات روایات باب 6 و باب 11 و باب 14 از ابواب احیاء موات است. روایاتی در این سه باب هست که به خوبی دلالت می کند اگر کسی چاهی کن، اگر کسی قناتی کن، مالک اون قنات، مالک آب اون قنات میشی. همه ی روایات را نمیشه خون، بعضی از اون روایات را میخونم، ما بقیش رو خودتون مراجعه بکنید و روایات به خوبی دلالت دارد. باب 6 از ابواب احیاء موات، جلد 17 وسائل، صفحه 332. روایت 1: محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعید الاعرج عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند صحیحه است. قال سألته عن الرجل یکون له الشرب مع قوم فی قنات فیها شرکا. یک کسی یه مقدار آب در یه قناتی داره، یه قناتی که شریکن و یک نفر از اون قنات آب داره، حالا میتواند اون آبش رو بفروشد یا نه؟ فیستقنی بعضهم عن شربه، احتیاج ندارد به اون آبش. ایبیع و شربه، آیا میتواند اون آبی که مالش بفروشد؟ قال نعم، ان شاء باعه به ورق و ان شاء به کیل حنتتن. و هر چه میخواد بفروشه، میخواد به پول بفروشه، میخواد به گندم بفروشه. خب این روایت مفروغ عنه گرفته است به این که ممکن است کسی قناتی بکنه و آبش مالک بشه. حالا سوال میکنه آیا اون آب را میتواند بفروشد یا نه؟ میفرماید بله میتواند بفروشد. روایت از نظر سند خیلی عالی، از نظر دلالت عالی تر، بلکه این روایت از اون روایت هایی است که قضیه را مفروغ عنه گرفته. اگه کسی چاهی بکند، قناتی بکنه، میشه مالک، می تواند خودش از آب استفاده کند، می تواند آبش رو بفروشد. روایت 2 از همین باب 6: و به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن فضاله و القاسم ابن محمد عن عبدالله ابن کاهلی. باز روایت از نظر ما صحیح است. قال قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا عنده عن قنات بین قوم لکل رجل منهم شرب معلوم. یه قناتی اسمال یه قومی و هر کدامشون یه مقداری از این قنات دارن، اون یک ساعت آب داره، او دو ساعت داره، او سه ساعت داره. لکلن شرب معلوم. فاستغنا رجل منهم عن شربه ایبیعه بحنتت او شعیر قال یبیعه بما شاء. بازم این روایت اینجوری میگه میتونه آب بفروشد؟ میفرماید بله، به هر چه دلش بخواد بفروشد، مانعی نداره. روایت سه از همین باب شش، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخی. روایت از نظر ما صحیح است، برای این که عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن رو میگن توثیق نکردن، اما ما به دست آوردیم که عبدالله ابن الحسن رو توثیقش کردن بزرگان. بنابراین روایت مثل روایت اول و دوم صحیح سند. قال سألته عن قوم او به طعام، هل یک شرب معلومی، یه مقدار معلومی از این قنات مالشونه، حالا یک کدامشون میخوان بفروشن به دیگری، آیا میشود یا نه؟ میفرمایند مانعی ندارد فروشد. خب این سه تا روایت که در این باب ششه به خوبی دلالت دارد به این که اگه کسی قناتی چاهی در اراضی موات بکنی، این مالک میشه، مالک این آبه، میتواند خود استفاده کند و میتواند اون آب را بفروشد. هره؟ نه دیگه، آخه چرا حق اختصاص این که همه روایات ظهور در این داره، مثل همون اون جمله بود که درش بحث کردیم، من احیا ارزن فهیله، گفتیم جمله فهیله ظهور داره در ملکیت. اگر بخوایم حق بگیم باید یه دلیل دیگه بیاد بگید مراد فهیله یعنی حق. اون روایت هم همینطوره، ظهور داره در ملکیت، چرا رفعیت بکنیم و حق اراده کنیم از این؟ اون الان مورد بحث ما هم نیست. حالا علی کل حال حق باشد یا ملک باشد، علی کل حال این آقا میتواند تصرف در این آب بکند و میتواند خود استفاده کند یا این آب را بفروشد. قنات هم میتواند بفروشد، وقتی آبش رو توانست بفروشد یعنی مالکه، وقتی مالکه پس خود قنات را، خود چاه را هم میتواند بفروشد. اختلافی هم در مسئله نیست، یعنی میتوانیم اینجور بگیم که نسن و فتفن باید بگیم که اگر کسی قناتی را در اراضی مواد حفر کرد، چاهی را در اراضی مواد حفر کرد، میشد مالک. بله، دولت اسلامی میتواند جلوشو بگیره، نگذاره چاه رو بکنه یا نگذارد قنات رو حفر بکنه، برای اینکه مالک است دیگه، دولت اسلامی مالک اراضی موات، میگه نمیخوام اینجا چاه بکنی، خب میتوانی، اما اگه جلوش نگرفت، که الان بحث ما بحث ولایت فقیه نیست، بحث اعمال ولایتی نیست، بحث قانون کلی چه اقتضا دارد. این روایت ها میگه که اگر قناتی رو کن یا چاهی رو کن مالک میشه و میتواند آبش رو بفروشه، معلومه دیگه وقتی مالک شد خودش رو هم میتواند بفروشه. قسمت آخر یعنی قسمت چهارم، قسمت چهارم از آبها آب چشمه ها و آب وادی ها که بهش میگن بوادی، یعنی آب بیابان، که فرقش اینه، فرق بین نهر و چشمه و آب بوادی اینه که چشمه جوشانه، مثل چاه جوشانه، مثل قنات جوشانه، یعنی از زمین می جوشد آب میاد بالا. و اما آب بادیه اینطور نی، آب بیابون اینطور نی، برف آب میشه یا نهر میشه، یا این که بارونها جمع میشه در یک جایی سد میشه، آب سدها، آب که اسیلها، یعنی یک گودی میکنن، آبهای برف یا آبهای بارون، آبهای سیل اونجا جمع میشه، به این میگن آب بوادی، آب وادی. این آبها حکمش چی؟ خب قاعده اقتضا میکند اینا از انفال باشه. چرا؟ اما در باب چشمه که خب معلومه، برای اینکه چشمه اگه در ملک شخصی نباشد، مثل در دامنه کوه چشمه ای هست یا در بیابون چشمه ای هست، خب بیابون و دامنه کوه مال کیه؟ از انفاله، پس اون چشمه هم باید مال انفال باشه. همون روایتی که فرمود یا ابا سیار الارض کلها لنا و هرچه هم از او رویده بشه، هرچه از او بیرون بیاد اونم مال ما. همچنین اون آبهایی که در بیابون جمع میشه، چون ظرفش مال از انفاله، مظروف هم باید از انفال باشه. قاعده ای رو اقتضا میکنن، الا اینکه قاعده ای رو اقتضا میکنن اما استفاده کردن از او، بلکه مالک شدن او را باز اجازه داده. روایات فراوانی داریم که این روایت ها دلالت میکند بر این که یک کسی اگر چشمه ای رو حیازت کرد میشد مالی، اگر یک کسی آب بادیه رو حیازت کرد میشد مالی. لذا میشه مثل اراضی مواد، همینطور که اراضی موات رو اگر کسی احیا بکنه مالک میشه، از روایات میفهمیم که این آبها رو هم اگر کسی حیازت بکنه میشه مالک. روایات در این باره فراوانه. روایات باب پنج، باب هفت، باب هشت، باب سینزده از ابواب احیاء موات جلد هفدهم وسائل، این روایت ها دلالت می کند بر این که آب چشمه ها و آب بارونه ها، آب برف ها، آبهایی که یک جا جمع می شد و سر چشمه ندارد، اینها رو هر که حیازت کند مالکه. همه ی روایات رو نمی شد خون، بعضی از اون روایات رو می خونم ببینید که چجور استفاده داره. باب 5 صفحه 331 جلد 17 وسائل ابواب احیاء مواد. روایت 1 محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابی الحسن علیه السلام. روایت از نظر ما صحیح سنده. قال سألته عن ماء الوادی. ماء الوادی همین معنای همینه، یعنی آب بارون یه جا جمع شده، یا برف آب میشه آب جاری میشه، یعنی آبی که جوشان از زمین نباشد به این میگوین ماء الوادی. میگه از این سوال کردم. سألته عن ماء الوادی فقال ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلا. فرمودن مال همه مسلمان ها، هر که استفاده کرد مال اونه، هر که حیازت کرد مال اونه. که این روایت در حالی که حکم را میگه یه چیزی هم از حکم استفاده میشه، این که واگذار کرده، یعنی میگه آب مال منه اما من دادم به مسلمان ها. این همون جمله ایست که بعض اوقات نقل کردم که این جمله در کلمات فقها ها دیده میشه و من جمله در تحریر الوسیله که میفرماین از ظاهر ان الانفال فی زمان الغیبه لشیعه. حالا این درگه دیگه در زمان غیبت هم نیست، از انفاله، اما این نفل را واگذار کردن به در زمان پیغمبر اکرم هم چنین بوده، در زمان پیغمبر هم حالا روایتشو میخونیم، در زمان ائمه طاهرین واگذار کردن به مسلمان ها. ان المسلمین شرکا فی الماء و النار و الکلا. مراد از نار در اینجا من معنا کردم یعنی بطه اگر یادتون باشه، و مراد از کلا هم یعنی علف. همه اینها هم از انفاله، یعنی در مشترکات اگر یادتون باشه میگفتیم که نار و کلا از مشترکاته اما از انفاله. چرا از انفاله؟ میگفتیم زمین مال دولت اسلامی، پس علفی که رویده میشه در او، بطه‌ای که رویده میشه در او، اینم از انفاله، الا اینکه اجازه دادن که ما از او استفاده کنیم. وقتی استفاده کردیم میشیم ماله، یعنی علف را میکند از بیابون، بطه رو در میآورد از زمین، میشه ماله. اینجا هم آب را حیازت میکند، آب را جوب درست میکنه، میبره در باغش، میشه ماله. تا رفت در جوب او میشه ماله. گودالی میکند که اسمش میذارن اسیل، در روایات داره مسنات، یه گودالی میکند آب را جمع میکند در اون گودال، گودال رو وقتی آب اومد در اون گودال، این میشه ماله. این روایت 1 از باب 5. حالا این راجع به این بود، حالا چشمش هم میرسیم، حالا یکی یک دیگه. روایت 1 از باب 7 از همین ابواب احیاء مواد، صفحه 333 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه ان جعفر ابن سماع جمیعا ان ابان ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. روایت از نظر سند عالیست، الا اینکه چون سماع و پسرش در روایت و اینها فتحی هستند روایت موثقه است و کمتر از صحیح نیست. علی کل حال روایت معتبره. با نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن النطاف و الاربعاء، نهی کردن از اینها. و الاربعاء ان یسنی مسناتا فیحمل الماء فیسقا به الارض ثم یستقنا عن فقال فلا تبعه ولکن اعره جارک. این معنای اربعا یعنی همون اسیل. فرمودن وقتی که اسیلی رو ای کردی استفاده بکن از اون آب، اما نفروش این آب را، بلکه آریه بده. این معناش یه حرف ارشادی است و اون این است که بادیه نشین ها معلوم است به آب احتیاج دارن، اون وقت بعضی چاه میکندن و آب را از چاه در می آوردن، در گودالی گوسفندشون آب را میخوردن، آب زیاد میمن، اون وقت پول میگرفتن از دیگری و میذاشتن گوسفندهای دیگر. مالکی، اما آریه بش بده، یعنی بگو امروز من این کار رو میکنم، فردا هم که تو آب زیاد میاری تو به من بده، و اما این که بخوای بفروشی این کار رو نکن. این مربوط به بحث ما نیست. اون که الان مربوط به بحث ماست این است که اجازه داده ان استفاده کردن او را، اجازه داده ان تملک او را، الا این که با فرضی که مالکه میگه عاریه بده اما نفروش، برای این که این کار خلاف اخلاق در بادیه نشین هاست که تو آب را بخوای بفروشی و به اون رفیقت فردا هم اون رفیقت بخواد آب به تو بفروشه. و نتاف ان یکون له شرب فیستقنی عن فیقول لا تبعه اعره اخاک آجارک. اما نتاف مراد قناته، همون قناتی که اگر یا الان روایتشو خوندیم فرمود مانعی ندارد که بفروشد، باز اینجا فرمودن نفروش. خب تو الان احتیاج به آب نداری، بده به رفیقت، فردا احتیاج به آب پیدا میکنی، آب خودت را و آب رفیقت را هر دو رو بگیر بر زمینه. مرادمون اون اربعاشه که آب وادی است و فرمودن به واسطه حیازت مالک میشی. باب هشتش هم همین طور هاست دیگه، نمیخونیم دیگه، خودتون مطالعه بکنید. باب 13 رو یه روایتش رو بکنید، صفحه 342 جلد 17 همه وسائل. باب 13 از ابواب احیاء مواد. روایت 1، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت خیلی خوبه، الا این که حفص ابن بختری عن رجلین نقل می کند، لذا اسمش میذارن روایت مجهوله. با سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، چشمه هایی است که بعضی نزدیک به بعضیش و اینها اون چشمه داره اونم چشمه داره. فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، یک کسی میخواد اون چشمش رو بکشونه بیاره پایین تر و اگر این کار رو بکنه چشمش آب دیگران رو میکشه. آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ و بعض العیون اذا فعل بها ذلک اضر بالبقیه من العیون، اگه این کار رو بکنه چشمش رو بکشونه بیاره پایین، آب چشمه رو، آب چشمه رفیقش رو میکشه و ضرر به او میزنه. و بعضها لا یزور من شدت الارض، اما بعضی ضرر نمیزنه برای خاطر اینکه زمین سفته. قال فقال ما کان فی مکان شدید فلا یزور و ما کان فی ارض رخوه بطحا فانه یزور و ان عرض رجل علی جاره ان یزع عینه کما وزعها و هو علی مقدار واحد قال ان ترازیا فلا یزور. فرمودن نه نمیشه ضرر بزنه، اما اگر راضی بشن به این که او آب قنا چشمه او آب چشمه او را بکشد، آب چشمه او او چشمه او را بکشه، راضی بشن طوری نی، و اما بدون رضایت این کار را نمیشود کرد. خب ولو این که روایت درباره اینه که آیا میشه آب چشمه کسی را کشید یا نه، اما دلالتش برای بحث ما خیلی عالیه، برای اینکه به خوبی دلالت میکند برای اینکه چشمه را میشه حیازت کرد، مالکم میشم، دیگری هم نمیتونه از دست من بگیره، حتی دیگری بخواد آب چشمه مرا بکشید اون هم نمیتوانه الا اینکه من راضی باشم. این روایتم به خوبی دلالت دارد بر این که چشمه ها ولو این که مال دولت اسلامی است، اما اجازه استفاده از او، اجازه تملک در او داده شده. فتلخص مما ذکرنا، این که آبها منقسم شد به چهار قسم، هر چهار قسم از انفال، لذا این که در میان مردم مشهور آب ملیس، این از یه جهت حرف خوبیه، آب ملیس یعنی از انفاله، همه ی آبها مال دولت اسلامی، الا این که راجع به دریا استفاده از او جایزه نه تملک او، دلیل بر تملک پیدا نکردی. و اما راجع به غیر دریا دیگه هر آبی باشد، آب قنات باشد، آب چاه باشد، آب چشمه باشد یا آب بوادی باشد، یعنی آبی که سرچشمه ندارد، مثل آب برف، آب بارون، آب سیل، همه اینها از انفاله، اما استفاده کردن از او را بلکه تملک او را ائمه طاهرین علیهم السلام اجازه دادند. می توانیم چاه بکنیم، می توانیم چشمه را حیازت کنیم، می توانیم قنات بکنیم مگر این که دولت اسلامی از اول جلوشو بگیره و نگذارد او را می تواند، و اما اگر جلوشو نگرفت و من چشمه رو حیازت کردم یا نهر رو عبردم در ملک خودم یا قنات رو کندم میشم مالک، استفاده می توانم بکنم و می توانم هم اون آب را بفروشم. این خلاصه بحث. الحمدلله رب العالمین این بحث ها تمام شد، یعنی 6 بحث مفصل امسال داشتیم و پیشرفتمون الحمدلله امسال خیلی خوب بود. اراضی رو بحث کردیم، تحجیر رو بحث کردیم، حریم رو بحث کردیم، مشترکات رو بحث کردیم، معدن رو بحث کردیم، آبها رو هم بحث کردیم. و این بحث ها رو اگر جزوه داشته باشید که خوب، و اگرم ضبط کرده باشید انصافا از نظر اقتصادی خیلی امسال ما جلو رفتیم و شکر میکنیم خدا را. دیگه الان راجع به زمین مسئله ای نداریم و هفته آینده چون مسئله نداریم، هفته آینده تعطیله، بعد از ماه مبارک رمضان ان شاء الله راجع به بیمه و بانک ها، یعنی بانک های اسلامی چجور باید اسلامی بشه و آیا بیمه، هر بیمه ای از نظر اسلام از نظر اقتصادی درست است یا درست نیست، انشاءالله بعد بحث میکنیم. بنابراین هفته آینده جلسه نداریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.